أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با احادیث من بلغ بود. قطع نظر از مبحث اصولی، آیا از احادیث من بلغ یه مطلب فقهی میتونیم استفاده کنیم ام لا؟ اشکالاتی مطرح شد. یک اشکال انها احادیث واحد ولا یمکن التمسک بها فی الاصول، که جوابی داده شد. اشکال دوم معارضتون به ادله عدم حجیت خبر فاسق و ضعیف بالعموم من وجه فیستلزم التعارض در مورد تساقط، در مورد اجتماع که مورد بحث ماست، و تساقطهما. اشکال سومی که مطرح شد، اشکال محقق خونساری، که همه اینا قبول، روایات درست، روایات متعدد، ولی مضمون این روایات چیه؟ دو فرض داریم. یه فرض این است که یک عملی را میدانیم مستحب و ثواب داره، اما نمیدونیم ثوابش چقدره، کم، زیاد، کمتر، بیشتر. میبینید الان هم در عرف ما خیلی وقتا این مطلب مطرح میشود. خیلی ها میان میپرسن که آقا این ثوابش بیشتره یا اون ثوابش بیشتره. خیلی جا هم دلیلی نداریم، یه والا اینجا ترازویی نداریم. بله، یه جاهایی موارد خاصی از خود ائمه نقل شده که این کار ثوابش بیشتر از اون، مثلا. نه، خیلی جا هم دلیل نداریم. معمولا نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. گفتن اینم که این ثوابش بیشتره یا او همینطور ذوقی، این یک نوع تشریع و حرام و کار درستی نیست. اینجوری انسان به ذوق خودش یه جوابی بده، چه میدونی؟ این سوال خیلی وقتا واقع میشه. حالا گاهی تو روایات اومده بیان کرده مقدار ثواب را، تعدل عمرتن و حج، تعدل 20 حجا، تعدل 70 حجتن و عمره، امثال این تعبیرات تو روایات داریم. تو زیر مستحبات هم بعضی ها نقل کردن. مقدار ثواب میشه مشکوک، روایتی داره. حالا روایت گاهی قوی و معتبر، گاهی ضعیف. نه، اگر عمل کردی به این عمل به خیال این ثواب بالا ولو مستند به روایت ضعیف، و بعد اینطور نبود، خداوند روز قیامت این ثواب بالا را به تو میدهد، این یه مورده. یه مورد اونجایی که نه، یه عملی اصل استحبابش معلوم نیست، تازه اول باره، بسم الله الرحمن الرحیم، این روایت داره میگه این مستحب و ثواب داره. پس یه وقت روایت ضعیف، شک، تردید در مورد مقدار ثواب بعد مفروقیت اصل ثواب، و یه وقتم نه، در اصل ثواب. اونی که به درد مسئله تسامح در ادله سنن میخوره که فقیه بیاد در یه موردی که ورد علیه یه روایت ضعیفی به استحبابه فتوا بده انها مستحبون، اون معنای دومه. اما معنای اول که بیان مقدار ثوابه، اون که به درد فقیه نمیخوره که فقیه میخواد فرض کنید فتوای به استحباب بده که فرض این استحبابش معلومه. مقدار ثوابش هم دیگه کار فقیه نیست. تو رساله ها در دنباله ذکر مستحبات درجه بندی نمی نکردن، به اصطلاح جدول بندی نکردن که اینا هر کدوم مقدار ثوابش چقدره. نه، اصلا فقیه کار به این کار نداره. فقیه اصل ثواب بودن و نبودن، اصل مستحب بودن و نبودن براش مطرحه که بتونه بگه فتوا بده انها مستحبتون یا نمیتونه بگه. اونی که پس مورد بحث در این باب معنای دومه، ولی محقق خونساری ادعا که روایاتی که خوندید 8 روایت ناظر به حرف اول مقدار ثواب، پس کاری به این بحث نداره. به کلی ببندید این دفتر رو. این ادعایش. دیروز نقل کردیم از شیخ علیه الرحمه، شیخ تأیید کرد محقق خونساری رو که بله دو تا روایت مضمونش همینطوری که ایشون میگه، ظاهرون فی ما ذکر المورد، اون آقای ایراد کننده. کدوم؟ روایت صفوان و روایت دوم محمد ابن مروان. ولی بعد گفت ظهورون ضعیف، ولی حالا برفض این دو روایت مربوط به اون معنا باشه. 8 روایت بود، 6 دیگرش مربوط به این معنای مورد بحثه و یکفی اونا برای این بحث ما. بحث اطلاق و تقیید هم نیست، دو مورده، هیچ با هم منافات نداره، هم در اصل استحباب هم در مقدار خدا اون ثواب رو بده. این حرف اول شیخ. بعد اشاره کرد که بلکه بعضی از روایات صریح در این معنای دوم مورد خواسته ماست. بعضی از روایات رو نام برد. مرحوم آقای آخوند اومد یه قدم جلو افتاد که نه، اون دو روایتی را هم که شیخ کند نه پذیرفت که ظهور ضعیفی دارد ندارد، برای اینکه اگر بخوایم به اون معنا بگیریم یلزم و فیه تقدیر، در حالتی که نه اگر این تصرف رو در روایت بکنیم بگیم کلمه ای ثواب یعنی خیر، فعل زی ثواب نه خود ثواب، نتیجتاً برمیگرده به اون روایات دیگر، ولو روایت صفوان. نه که نه، حتی ظهور اون روایت رو هم قبول نداریم، ظهور مستقری نیست. این مقدار گفتگوی را که دیروز بعد عرض کردیم نمیشه توجیه مرحوم آخوند و پذیرفت، به بیانی که دیروز عرض کردیم این تقدیر در روایات دیگر که انر هست، اون روایات قرینه بر این تقدیره، اونا نشون میده این کلمه در این روایات مطرح بوده و مورد نظر بوده. این بحثی که دیروز گذروندیم آمدیم به این نقطه، حالا ماییم و قطع نظر از این برداشتهای این بزرگواران، محقق خونساری، مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند، همه اینها دونه دونه این روایات رو بررسی کنیم ببینیم این روایات ناظر به کدوم یک از این دو معناست، معنای اول یا معنای دوم. به تعبیر دیگر در مورد شک در مقدار ثواب است یا نه در مورد شک در اصل ثواب است. ما دونه دونه این روایات رو ببینیم آیا میتونیم ازش استظهار کنیم معنای دوم مورد نظر را، بالاخره چیزی برامون باقی میمونه یا نه. ببینیم چی. حالا دونه دونه، ولو بحث یه مقدار شاید خسته کننده باشه، دیروز به بعضی از آقایون عرض کردم دیگه، خب اینجاها ریزبینی ها ذره‌بینی ها خسته کننده هست دیگه، نمیدونم حالا تقصیر من باشه یا نباشه، اونش دیگه با شماست. روایتی رو که شیخ بیان کرد، روایت صفوان، خب اون دیگه دو صفحه بحث کردیم، شیخ استظهار کرد حرف مرحوم محقق خونساری را، مرحوم آخوند خواست از کنارش رد بشه با اون توجیه و درش اشکال کنه، گفتیم اون توجیه مرحوم آخوند در روایت صفوان لایتم، پس روایت صفوان راسته، کنه اینو پذیرفتیم که این یدلو بر معنای محقق خونساری، یعنی در مقام شک در مقدار ثواب، تردید در مقدار ثواب، نه در اصل، اصلش مفروضون. خبر محمد ابن مروان هم
ما سه تا احتمال دیگه هم داشتیم که باید بررسی میکردیم، که داره جعل استحباب جدید میکنه این روایت، یا خبر رو حجت میکنه، یا داره سبب این گفتید. این سه تا احتمال هم موقع بررسی
بله میکنه. بله هنوز مونده،
یعنی الان نمیگید
هنوز مونده. بله بله، هر بحثی حیثیه. حالا ببین ما فعلا بله فعلا اینه که مورد این روایات کدوم یک از این دو فرضیه است. حالا به هر یک از اون معانی ثلاثه، به هر کدوم از اون معانی خواسته باشیم بگیم بله. بعد انشالله اشکال چهارم هم که جواب دادیم، سوال پنجم میریم در این رابطه که اصل مبحث اونجاست. گفتم خسته شدید آقای که میشه، این نشونه ی همین خستگی است که گفت من عیونکم که این چنینه پیداست دیگه. بس نه انشالله که حالا یه خورده عنایت کنی لعله ینفعکم یوما. نه این روایت صفوان بود. روایت محمد ابن مروان رو هم که باز شیخ پذیرفت، روایت چهارم بود. من بلغه عن النبی شیء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی کان له ذلك و ان کان النبی لم یقله. من بلغه عن النبی شیء من الثواب، نه از ثواب علا عمله، شیء من الثواب یعنی مقداری. این ظهور پیدا میکنه در مقدار، شیء من الثواب، مقدار من الثواب، پس ظهور در مقدار پیدا کرد طبق ادعای محقق خونساری. به خصوص این که در ذیل این روایت طبق نقل وسائل که شیخ اینجور نقل نکرده، شیخ وقتی نقل کرده میگوید و این کان، بله طلب قول نبی کان له ذالک و این کان نبی لم یقله، در وسائل نقل میکنه آی خدا داد چی؟ کان له ذالک الثواب، کان له ذالک در وسائل کلمه ثواب رو هم داره، کان له ذالک الثواب، کنه این ثواب یه مقدار مشخصیه، ذالک الثواب. این دو تا حیث در این روایت کیستظهر منه معنای مقدار را، مال دیگه شرح نمیدیم، اصطلاح میکنیم مقدار یا اصل محبوبیت. از این دو روایت که بگذری، روایت عدت الدائی که آخرین روایته، هم در وسائل روایت هشتمه و همین ترتیبی را که شیخ نقل میکنه روایت هشتمه، صدر روایت ظاهر در قول مشهوره ان من بلغه شیء من الخیر، نه شیء من الثواب، شیء من المستحب، یعنی موردی از مستحب، فعمل به کان له من الثواب ما بلغه. اولش میگه شیء من الخیر، اما ذیلش میگه فعمل به کان له من الثواب ما بلغه. من الثواب، من الثواب بناش چیه؟ یعنی مقدارا من الثواب بلغه، ما بلغه من الثواب، در حقیقت اون من الثواب بیان مای موصوله است. ما بلغه من الثواب، من الثواب تبعیض، یعنی مقدار از ثواب، اون اندازه از ثواب. بعدم کان و این لم یکن الامر کما بلغه، یعنی به اون اندازه‌ای که بلغه نبوده باشه، عمده من از ثوابه. بلاغا بله، ببینید عبارت رو ببینید، من بلغه شیء من الخیر گفتیم ظاهره در قول مشهور، فعمل به، کان له من الثواب ما بلغه، ما موصوله است، بلغه سلشه، اما ما بلغه من الثواب، من الثواب روی هم رفته بیان برای این موصوله، ولی من الثواب من تبعیضیه است. این جمله مضابه جار و مجرور روی هم رفته، این مجموعه حالا با متعلق واقعیش بیان برای صله است، برای ما بلغه بیانیه نیست. نه درم ببین هنر توجه نکردیم، میگم من تبعیضیه با اون متعلقش، مجموعه این بیان برای اون مای موصول است، در حقیقت صله مای موصول است، ولی من به جای خودش من تبعیضیه است، اونش تغییر نمی کنه. بنابراین میبینیم روایت عدت و دائیه صدرش مطابق با مشهور، ذیلش مطابق با این قول دومه. و حالا بعد میگیم اگر این جاهب شد، این روایات میشه مجمل، نمیشود بر قول مشهور بهش استدلال کرد، قدر متیقنش میشه اون قسمتی که بلغ مقدارش را. اینم یه روایت. روایت دیگر روایت اقبال بود که روایت چهارم بود، بله روایت ششم بود، انه رو یعنی صادق علیه السلام قال من بلغه شیء من الخیر، صدرش مطابق مشهور، فعمل به کان ذالک له. این ذالک اشاره به چیه؟ تو کلمه که ثواب نداشتیم خیر. اگر بخوایم مشارعه ذالک رو درست کنیم، باید بگیم مراد از خیر هو ثواب. اگر شد مراد از خیر هو ثواب به قرینه ذالک، اون وقت میشه من بلغه شیء من الثواب، این میشه چی؟ میشه مقدار، مقدار من الثواب یرج به اون دسته، به قرینه ذالک. روایت دیگر روایت هشام ابن، روایت دوم هشام که حسنه هشام خوندیم، من سمع شیئا من الثواب على شیئن، شیئا من الثواب على شیئن، یه فعلی، شیئا من الثواب کان له اجره و ان لم یکن کما بلغه. کما بلغه مؤید همین مقداره، بله، کان له اجره. حالا بگیم این اجر اون مقدار، یه مقدار اینجا خلاف ظاهره، ظاهر اجره اینه که اصل الاجر، ولی اتفاقا این روایت به اصطلاح در وسایل اینطوره، کان الله و این کان رسول الله لم یقوله، اجره نداره. کان ضمیرش برمیگرده به چی؟ شیء من الخير شیء من الثواب. کان الله پس میشه صدر و ذیل روایت، مطابق قول بیان مقدار این کان له اجره هم دیگه نداره که منافات با او داشته باشه. اینم یه روایت. و اما روایت دیگر محمد ابن مروان، روایت پنجم، بله آقا چی شد؟ بله بر مقدار استظهار شده چی مقدار؟ شیء من الثواب. شیء من الثواب یعنی مقداری، مقداری از ثواب. روایت محمد ابن مروان که خود شیخ هم گفت مؤید مشهوره، مؤید محمد قوله بی، بله.
خب علیه گفتیم اخذ تو من دراهم هم نگفتیم.
بله.
چی میرسونه؟
من تبعیضیه میرسونه. چی شد؟ این شد این مثال. تو چی خواستی بگی؟ این چی خواستی بگی؟ این مثال رو، این تبعیضه یا بیانه؟ این تبعیضه یا قاطی داری میکنی؟ ببین میگم این بیان شد یا تبعیض شد؟
این تبعیضه.
خیلی خوب.
اما میخوام این منهایی که
اینجا هم همین ظهور داره. نه
اون زمان اونجا ثواب مشخص باشه،
نه
بگی یه مقداری از اون،
نه حالا نه لعل مفروضش بوده سائل که بله، ولی شیئا مورد بحث این بوده.
از کجا؟
هم به همین ظهور روایت. چرا تصرف کنیم درش؟ حالا اجازه بدید. کدوم روایت؟ بله که چون نه کان لهو اجره در یه روایت داشت، گفتیم نه این اجره رو در وسائل نداره. کان له کلمه اجره نداره.
اگر هم جاید بشه به بین این زیاده و نقص، شما قاید بودید که اصل اینه که نقصه وارد
خوده
روایت که زیاده داره محصول.
خود همین یوجب اجمال در این بودن این یا نبودنش.
اصل شما چی؟
اصل عدم زیاده است البته. بله اصل، ولی به قرینه صدر این یه اصله، اما به قرینه صدر و ذیلش که با این نمیخونه و این میخواد معارض با او بشه، میگیم این مرجح میشه برای اون نسخه. روایت پنجمم که روایت محمد ابن مروان بود که از اول شیخ جزء روایات مؤید قول مرحوم محقق خونساریش نقل کرد، من بلغه ثواب من الله على عمل ففعله التماس ذلك الثواب اديته وان لم يكن الحديث كما بلغ در وسائل داره ففعل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، که شیخ میگه ظهور در این داره که بحث ثوابش، مقدار ثوابش براش مطرحه. بله روایتی که ظهور صریح هست در قول مشهور، روایت نبوی است که از طرق عامه نقل شده. متن اون روایت اینه: قال رسول الله من بلغه من الله فضیلت فاخذ بها و عمل بها ایمانا لله و رجاءا لثوابه اعطاه الله ذلك. من بلغه من الله فضیلتو، یه مستحبی، یه خیری، یه فضیلتی. اصل من بلغ اصل الفضیله است. بعدم که اگر این کارو کرد و اتیان کرد رجاءن، که اگر اصلش ثابت بود یه رجاءن نمیخواست، اعطاه الله ذلك و این لم یکن کذلک، بله خداوند اون ثواب رو بهش میدهد. خب اینجا که انه ظهور روشن داره در قول مشهور که اصل اتیان فضیلت من بلغه من الله فضیلتون. خب اینم که نبویون سند درستی نداره که قابل اتکال باشه. نتیجه این که با بررسی روایات هشتگانه، اون هفتایی که از طرق شیعه نقل شده، بله می شود گفت همشون ظهور داره در قول محقق خونساری، بیان مقدار، روایاتی که ورد در بیان مقدار ثواب ولم یکن این مقدار به این اندازه واقعیت نداشته باشه. فیخرج از بحث مورد نظر ما که میخواییم اصل استحباب یه چیزی رو با یه همچین روایاتی ثابت کنیم، حالا به هر کدوم از اون طرق سلاسه، از مورد بحث خارج میشه. لااقل که اگر در بعضیاش هم تردید کنیم در این ظهور فلان که به اون معناست، میشه مجمل. مجمل هم که شد دیگه نمیشه بهش استدلال کرد. نتیجتاً با این شبهه و با بررسی این روایات میبینیم بله این شبهه قوی است، شبهه مرحوم محقق خونساری، که این بحث مال روایات، مال بیان مقداره و کاری در مورد اصل شک در استحباب نداره. مال اونجاییست که اصل استحباب مفروض باشه و مقدارش مشکوک باشه. حالا چه کنیم؟ بله، حالا خوب عنایت کنید. میتونیم بگیم باش، فرض شما رو میپذیریم، استظهار شما رو میپذیریم، این روایات همش بیان مقداره. اما ببینید لا بلای استدلال، به خصوص اول اشکال مرحوم محقق خونساری مبنی بر این بود که تلک الاخبار دالتون علا ان مقدار الثواب الذی اخبر به فی العمل ثابت استحباب کزیارت عاشورا مثلا. بله اون مقدار فی العمل ثابت، یعنی جایی که قبلا استحبابش مفروض باشه، این روایات مال بیان مقدارشه. ما عرض میکنیم فرض اینو تایید کردیم، حالا طبق این استثار که بله این روایات مال بیان مقداره، ظاهرش بیان مقداره، اما اینی که شما بهش اضافه کردید فل عمل ثابت استحباب او، که اصل استحبابش مفروض باشه، اینش از کجا؟ اینش از کجا؟ خیلی خوب. حالا صبر کن. تو همه این روایات یه روایت این حیثش هم ازش استفاده می شود، روایت صفوان که شیخ هم برد سلوحه قول مرحوم محقق خونساری. بله در روایت صفوان این قضیه بود، من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر، من الخیرش رو مفروض گرفت. اما در روایات دیگه این نبود، شیء من الثواب، اینو استظهار کنیم بله این شیء یعنی مقدار، منم تبعیضیه و مقدار، بسیار خوب، اما علا عمله. حالا وقتی تو روایت مفروض نگرفته که استحبابش مفروضون، قبلا بیان شده، قبلا میدون نتیجتاً اطلاق پیدا میکنه. یعنی بیان مقدار از ثواب بر یک عملی دوگونه است. گاهی یک عملی است که قبلا استحبابش ثابته، حالا صرفا بیان مقدار ثوابش رو میکنه، گاهی نه قبلا هم نیست و از اول در مقام بیان بیان مقدار ثواب میکنه، قبلا هم هیچ مفروض نبوده. حالا بله ثواب بر عمله، اون وقت بله وقتی مقدار ثواب رو بیان کرد میفهمیم این عمل مستحبون. حالا از خود این میفهمیم،
از
خود این که ثواب گفته،
وقتی ما گفتیم که این ثواب مترتب بر عمله،
بله
آیا مطلق عمل یا عمل خاص؟
مطلق العملی که برای ثواب گفته، البته مورد داره، مطلق العمل که نگفته، نگفته هر که بره کل من لغم بزنه مثلا یه عمل مطلق، نه. روایتی که میاد در این موارد میگه مثلا کسی که میخواد حمل مصحف بکنه، قرآن برداره بره وضو بگیره، اینقدر ثواب داره. حالا فرض کنیم در این مورد از خود این فهمیده میشه، قبلا نمیدونستم، نه اصلا قبلا نمیدانستم وضوء حمل المصحف ثواب داره، هیچ نمیدونستم، ولی اولین روایتی که بهش برخورد کردم، من توضع حمل المصحف کان له من الثواب هاکذا، این مقدار حوریه بهش میدن برای خاطر آقای مهدی پور. بله خب از اول مقدار ثواب رو گفته، ولی از همین مقدار ثواب استحبابش هم معلوم میشه. پس دو جور مورد داریم، یه جایی مقدار ثواب رو میگوید برای کسی که قبلا استحبابش هم میدونسته، یه عملی مفروضه، مستحب بودنش مشهوره، ادله دیگه هم داره، حالا اینجا داره مقدار ثوابش رو میگیره به قول مرحوم خود محقق خونساری که زیارت العاشورا. یه جایی نه، از اول کار اولین باری که امام بیان کرده با مقدار ثواب بیان کرده. اینم دلیل بر استحباب میشه یا نمیشه؟ بخ نخه، ثواب علی عمله وقتی بیان شد بله، اگر بعد معلوم شد دروغه اون وقت ثوابش انقیادیه، اگر واقعه که واقعیت داره. خب پس میشه روایت مطلق. خوب تکرار میکنم، روایاتی رو که امروز دونه دونه خوندیم تکیمون بیشتر رو این حیث بود که ظاهر روایت بیان مقدار من الثواب، خب فوری تو ذهنمون برداشت میکردیم، پس جاییست که ثوابش مسلم، اصل استحبابش مسلمه. این برداشت از کجا بود؟ روی تقریب استدلال بیان مرحوم محقق خونساری اول کار این شد مرتکز ذهنمون. نه این اهمه، بیان مقدار ثواب قد یکون بر یه عملی که قبلا استحباب و اصل ثوابش مسلمه، و قد یکون بر یک عملی که نه اصل ثواب و استحبابش هم، حالا دارم از همین روایت میفهمم، فقط روایت سوان این قید رو داره، این مورد رو داره، معارض نیستن با هم، حکومتی هم نداره. نه روایت صفوان یکی از این دو مورد رو بیان کرده، لا ینافی که این مطلب اعم باشه، روایت صفوان یکیشو بیان کرده. او میگه روایت ضعیف در بیان مقدار ثواب حجتون، این روایات میگه روایت ضعیف چه در بیان اصل استحباب و چه در بیان مقدارش بعد فرض الاستحباب حجتون، این دوتا که با هم منافات نداره تا تقیید بکنه و موجب تقیید یک دیگه بشه که نه، به اطلاق اینا اخذ میکنیم و مشکلم نداره. باز رفتید سراغ اون مطلب، ببینید لا حول ولا قوت الا بالله، بابا این اشکالات دونه دونه مطرح شده، فرض شد ببینید شیخ گفت این اشکالات متواتر، روایات مستفیزتون بل متواترتون معنن، نیازی به سند نداره.
خیلی خوب، متواتر اجماع
یه روایت صفوانش یکی خارج شد، هفت تای دیگه داره اینو دلالت میکنه. نه بله، این هفتا همه تأیید میکنن این اطلاق رو دارن، این هفتا همهشون این اطلاق رو دارن. روایت نبوی که کار ظاهرن چی، اونای دیگه هم شیشتاشون همهشون این ظهور رو دارن. چی بخواییم دیگه؟ بله، یه روایت صفوان در یه مورده مقید اینا هم نمیشه. نه لازمی نداره، ما این شیشتا خودش متضافه رو، اینا شیشتا خودش متضافه رو، یکیشون چنینه. بله این شیشتا خودش به قدری هست که موجب اطمینانه به ورود یک چنین روایتی بشه. بله مجموعه اینا میگیم اصلا بگو تواتر کی گفت با روایت صفوان، بدون اون هم تواترون مستفیزتون. نه حال نباشه، انگار نبود. بله چرا اونو میذاریم کنار، خود اینا برای ما این کفه ترازو کافیه. چرا نمی، برای اینکه لسانش با اینا فرق میکنه جداش کردیم. حرفت جداست، بسیار خوب، جدا. پس یه جای دیگه، این پس یه جای دیگه ای که نمیدونی الان اون بحث رو توجیه کنی، شاید اونجا اینطور نداشتیم. ببین به این چی 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 ها اشکال نمیشه که درست. بنابراین نتیجه به اینجا رسید، خوب عنایت کنید این بحث رو. بله برگشتیم روایات رو دونه دونه تحلیل کردیم، مورد همه روایات اونطوریست که مرحوم محقق خونساری ادعا کرد، ولی از یک بعد، از این بعد که موردش جاییست که مقدار ثواب معین شده، ولی از این حیث که اصل ثوابش مفروضه، اصل استحبابش مفروضه، لم یکن الا در روایت صفوان و بقیه از این نظر اطلاق داره. نأخذ به اطلاقها و میگیم بله روایتی که بیان مقدار ثواب میکند سوا انکان اصل استحبابش مفروض باشه به دلیل دیگه او لم یکن، این روایت کنه حجتون، یا هر استنباطی که حالا از این روایات بکنیم، پس این روایات یعم مورد بحث و گفتگوی ما و در حقیقت مورد فتوای مشهور را شامل اون میشه. حالا از نظر فتوای مشهور بحثای بعدی به جای خود، این بحثم از این نظر تمام. اشکال چهارمی که هست، فرمودن ان روایات یختص به ما ورد فیه ثواب فلا یشملو ما دل علا اصل رجحان، همش ما دل علا ثواب، مقدار از ثواب، اصلا گفتید ظهور همش مقدار ثوابه. حالا یه روایتی آمد اینجوری، روایت ضعیف، گفت سره اللحیت مستحب بود، اسمی از ثوابش نبود. آیا اینا اونجا هم شامل میشه؟ نه، این دیگه شامل اون مورد نمیشه و در اون مورد نمیتونه بگه تسامح در ادله سنن با اینکه روایتش ضعیفه به دلیل این روایات حجتون. بله ثبوتن واقعا مستحب بودن مستلزم ثوابه. چرا؟ برای اینکه استلزام ثواب امرون عقلی ما بلغ نیست. وقتی گفت مستحبه لم یبلغ ثواب، اصل مطلوبیت رسید. بله اینو خارجه به دلیل عقل میدونیم، کسی که مطلوب خدا را به قصد مطلوبیت خدا انجام داد یستحق الثواب، پس این مورد روایات نیست. این موارد رو چیکار کنی؟ میتونیم جواب بدیم از این شبهه که روایات شیشگانه یا هفتگانه ای که خوندیم دو جوره، بعضیاش داشت شیئون من از ثواب که اونجا رو حتی میگفتیم مقصود یعنی زی ثواب عمل خیر، ولی بعضیاش اصلا داشت خیر شیئون من الخیر، کلمه ثواب هم نداشت، بله زیلش داشت، کان لهو اجرهو و این کان رسول الله لم یقله، اونجا بحث اجر و ثواب میکشید دو کار، اما موضوعش جایی که ورد شیء من الخیر، یکی روایت ابن طاووس در اقبال من بلغه شیء من الخیر فعمل به، یکی روایت نبوی عامی من بلغه من الله فضیلتون فعمل بها، یکی روایت عدت الدائی من بلغه شیء من الخیر. این روایات از اول کلمه ثواب نداشت، شیء من الخیر پس یشملو، این روایات این مورد را، یعنی از اول روایتی که یدل علی الاستحباب بدون اسم ثواب، فلان کار مستحب مطلوب یا افعل امری است که با توجه مثلا به معارضاتش حمله بر استحباب شده و امثال این گونه موارد، و اینها هم یکفی برای عموم دلیل نسبت به این گونه موارد، پس این اشکال هم مرتفعون. و انما الکلام در اشکال خامس پنجم که اون عمده بحثه، بعد اللتی یا ولتی، شمول این عموم، عمومات تا کجاست، مواردش چیه، مورد این عمومات چیه، حالا مفاد این روایات چیه و اینا میخواد چه چیز تازه‌ای به دست ما بده، انشاءالله فردا بیاری خداوند.